مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دهم از کتاب مستورا. نویسنده محترم این آیه سوره مبارکه نور رو بیان میکنن، آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
به مردان با ایمان بگو دیده فرون هند و پاک دامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است، زیرا خدا به آن چه می کنند آگاه است. و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پاک دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آن چه که طبعاً از آن پیداست، و باید روسری خود را بر گردن خیش فرو اندازند.
نویسنده محترم بعد از ذکر این آیه شریفه به این مسئله اشاره می کنند که ما در نبرد با جنود ابلیس هستیم، ولی آیا صرف تشکیل خانواده کفایت می کنه؟ صرف ازدواج کردن کفایت می کنه برای مبارزه با شیطان؟ آیا صرف امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل یک شبکه اجتماعی ولایی بزرگ در جامعه مؤمنین کفایت میکنه؟ آیا با انجام دادن این مسائلی که از اول کتاب تا حالا به اونها اشاره کرد میشه غریزه شهوت رو کنترل کرد؟ میشه این نیروی قویی که خداوند در انسانها گذاشته کنترل بشه؟ نویسنده محترم در پاسخ به این سوالها به این آیه قرآن توجه میده که خداوند تبارک و تعالی برای مقابله با جبهه و جنود ابلیس فقط بحث ازدواج رو مطرح نکرده، فقط بحث تشکیل خانواده رو مطرح نکرده، فقط بحث توجه به خانواده و توجه به جامعه ایمانی با امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح نکرده، فقط نیومده بگه که زنها تبرج جاهلی نکنند. همه اینها لازمه و در کنار اینها نکته دیگری هم لازمه که جامعه ایمانی و مؤمنین و مؤمنات باید رعایت بکنند. اون چیه؟ خداوند تبارک و تعالی اون رو در قالب سوره مبارکه نور برای ما بیان کرده. سوره مبارکه نور یکی از سوره هایی است که متکفل امر احیاء عفاف و حجاب در جامعه است. در سوره مبارکه نور خداوند برای تثبیت عفاف و حجاب در جامعه 6 گام راهبردی رو بیان کرده. گام اول یک گام قضایی است که برای اجرای علنی حدود الهیه و مربوط به قوه قضاییه است که حدود الهی باید به صورت علنی اجرا بشه، که این رو از آیه 2 تا آیه 10 سوره مبارکه نور بهش پرداخته. گام دومی که در سوره مبارکه نور به اون توجه داده شده یک گام امنیتی و انتظامی است که مبارزه کردن با فتنه‌گرانه، که این رو از آیه 11 تا آیه 20 در این سوره به گام دوم برای طرح عفاف و حجاب اشاره کرده. گام سومی که در سوره مبارکه نور برای طرح عفاف و حجاب بیان شده گام اقتصادیه، از این جنبه که جامعه مؤمنین کسانی که وضعیت مالیشون خوبه، پولدار هستند، اینها نباید کوتاهی کنند برای فقر زدائی. اگر فقر زدائی اتفاق نیفته و اگر مؤمنینی که وضعیت مالی خوبی دارند اینها سراغ انفاق برای فقرا نیاند، این جامعه به عفاف و حجاب نخواهد رسید. پس تو سومین گام راهبردی توجه به این میده که مؤمنین و مؤمنات که وضع مالی خوبی دارند باید بیان سراغ فقر زدائی. و در چهارمین گام راهبردی ما رو متوجه نهاد خانواده میکنه که حفظ حریم خصوصی در خانواده لازمه، که این رو از آیه 27 تا آیه 29 بهش اشاره میکنه. و در گام پنجم در سوره مبارکه نور به بحث کنترل نگاه و دامن از گناه توجه میده که در جامعه اگر بخواهد حجاب و عفاف تثبیت بشه، باید نگاه و دامنها حفظ بشه، باید حجاب حفظ بشه. حالا این گام پنجم سوره مبارکه نور رو نویسنده محترم در بخش دهم این کتاب به پنجمین گام راهبردی سوره مبارکه نور اشاره کرده که پنجمین گام راهبردی برای تثبیت عفاف و حجاب در جامعه: 1. کنترل نگاه، 2. حفظ دامن و 3. رعایت حجاب و پوشش از سوی بانوان است. این موجب تثبیت عفاف و حجاب در جامعه میشه. و در ششمین گام که در سوره مبارکه نور به اون اشاره شده، آیه 62 بسیج عمومی برای امر ازدواج. نویسنده محترم بعد از اینکه به این 6 گام در سوره مبارکه نور اشاره میکنه، سراغ گام پنجم میاد و آیات گام پنجم طرح عفاف و حجاب سوره نور رو به صورت خاص در این کتاب بهش میپردازه که اون آیات مربوط به کنترل چشم هم برای مردان و هم برای زنان و رعایت پوشش برای خانوم هاست. نکته دیگری که نویسنده محترم به اون اشاره می کنند اینه که نگاه برای کنترل هوس های انسان یک اقدام بسیار مهم و مؤثر خواهد بود. کسانی که نگاه خودشون رو کنترل نمی کنند در معرض خطر بسیار بیشتری هستند. دامان خودشون رو هم نمی تونند از آلودگی ها حفظ کنند. به همین خاطر برای اینکه ما دامن پاکی داشته باشیم، برای اینکه تثبیت امر عفاف و حجاب در جامعه اتفاق بیفته، می بایست نگاه ها و دیدن ها کنترل بشه. به همین خاطر شاعر خوب اشاره کرده: ز دست و دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. هم در روایات ما و هم در آیات الهی به بحث کنترل نگاه توجه ویژه‌ای شده. نویسنده محترم روایتی را از امیرالمؤمنین علیه السلام میارند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: من اطلق طرفه کثر اسفه. اگر کسی چشمش را رها کرد، اندوه و حسرت او زیاد خواهد شد، آرامش خودش رو از دست خواهد داد. و کسی که چشمش رو رها بکنه و بیشتر از اون چیزی که در قرآن و قانون مشخص شده نگاه بخواد بکنه، موجب غفلت برای او میشه، موجب ناپاکی برای او میشه. در آیه شریفه‌ای که خدمت شما خونده شد، خداوند تبارک و تعالی میفرماید غض بصر. غض یعنی فرو انداختن چشم، نمیفرماید غمز بصر. غمز یعنی بستن چشم. خدا نمیگه چشماتون رو ببندید، میفرماد چشماتون رو غض یعنی فرو بکاهید، چون چشم بستن موجب آسیب رسیدن شاید به انسان بشه. ولی میگه اون نگاه های خیره خیره، اون نگاه های ممتدی که انسان رو به گناه میندازه، اون نگاه ها باید کاسته بشه، باید جمع بشه. در اینجا شاید این شبهه پدید بیاد که عده‌ای بگن نه آقا، ما حواسمون هست، دامنمون پاکه، چشممون رو اگر چه هم نگاه میکنیم، با کنجکاوی هم نگاه میکنیم، ممتد هم نگاه میکنیم، ولی موجب آلودگی ما نمیشه، ما قوی هستیم، میتونیم خودمون رو کنترل کنیم، پس این قانون شامل حال ما نیست. نویسنده محترم در جواب به همچین سوال و اشکالی به این اشاره میکنه که وقتی میخوان وضع قوانین بکنن، مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، در این قوانین وقتی که میخواد قانون وضع بشه، این قوانین بر اساس کیفیت جاده و مسائل عمومی از این دست وضع میشه، که میاد در جاده محدودیت سرعت میذاره با توجه به کیفیت جاده، پیچ داره نداره، پهن باریک، بر اساس نوع جاده و چگونگی جاده قوانینی رو وضع میکنن. آیا در اینجا کسی میتونه بعد بگه چون من ماشینم خارجیه، چون من ماشینم مدلش بالاست، چون ماشین من صفره، چون تازه تعمیر کردم، پس میتونم من با سرعت بیشتری حرکت کنم، من میتونم این قوانین رو دوباره از اول میگم، من میتونم این قوانین رو رعایت نکنم؟ آیا همچین حرفی منطقیه؟ کسی که ماشینش با بقیه ماشین ها فرق داره، آیا ایشون میتونه قوانین رو رعایت نکنه؟ میگن نه، قوانین برای همه گذاشته شده. بله، حالا ممکنه یه کسی، یه شخصی باشه کیفیت ماشینش با بقیه متفاوت باشه، ولی دلیل بر این نیست که قوانین رو رعایت نکنه. قوانین عمومیه. خداوند تبارک و تعالی در این آیات قوانین عمومی وضع کرده و کسی نمیتونه بگه چون روحیه من یا حالت روانی من متفاوته پس من میتونم قوانین رو رعایت نکنم. نه، قوانین به صورت عمومی وضع شده. نکته دیگری که نویسنده محترم در این کتاب بهش اشاره میکنن ازکا هست که در آیه شریفه به اون اشاره شده. ازکا به این معنا میخواد بپردازه و به این مطلب میخواد ما رو توجه بده که کنترل چشم سبب پاکدامنی و طهارت جان و روح انسان خواهد بود. یکی از چیزهایی که سبب پاکی دل انسان میشه و واقعا دل و روح انسان رو پاک میکنه کنترل نگاه هست که در این آیه به اون اشاره شده و اهمیت بحث نگاه رو میرساند. در آیه شریفه میفرماید اگر قز بصر کردید، چشمها رو حفظ کردید، آنگاه میتوانید دامنها رو هم حفظ کنید و بعد از اون میتوانید روحهای خودتون رو هم تزکیه کنید و از آلودگی ها نجات بدید. چه آلودگی هایی؟ آلودگی هایی مثل آمار طلاق، مثل فروپاشی خانواده، مثل تجاوزها، مثل انحرافهای جنسی، افسردگیها و خودکشیها و جنایتهایی که در عرصه خانواده در جوامع مدرن و شبه مدرن میبینیم داره اتفاق میفته. نکته دیگری که نویسنده محترم در این کتاب به اون اشاره میکنند وظیفه مشترکی است که خداوند هم به دوش مردان گذاشته و هم به دوش زنان. هم به مردان دستور داده که چشمهان خودتون رو کنترل کنید و هم به زنان. یکی از شبهاتی که شاید مطرح بشه و یکی از اعتقادات غلطی که تو جامعه هست اینه که برخی گمان میکنن کنترل نگاه و چشم فقط مخصوص آقایونه و این حرف و شعار رو میدن و این نگره رو تبلیغ و ترویج میکنن که مردها بیشتر دوست دارن ببینند و زنها بیشتر دوست دارن خودشون رو نشون بدن. این آیه شریفه میفرماید نه خیر، این نیست که فقط زنها بیشتر دوست دارن خودشون رو نشون بدن، بلکه زنها هم باید چشمهاشون رو کنترل کنن. یعنی این میل و علاقه به دیدن در زنها هم هست، اونها هم باید نگاه خودشون رو کنترل کنند. بعد از این دستور مشترکی که خداوند نسبت به زنان مؤمن و مردان مؤمن داد که هم مردها باید چشم خودشون رو کنترل کنند و هم زنها، در ادامه خداوند تبارک و تعالی یک دستور خاص و مخصوص برای زنها بیان میکنه. چون زن در نهاد خانواده نقش همسر و مادر رو داره، به همین خاطر خداوند لطافت روحی بیشتری به او داده تا مدیریت خانه و مدیریت خانواده به درستی اتفاق بیفته و کمبود و نقصی در اون نباشه. لطافت روحی بیشتری به زن داده، جذابیت های جسمی بیشتری به زن داده تا نهاد خانواده حول محور این زن قوام پیدا کنه و پایدار بمونه. و فلسفه حکم پوشش و حجاب برای بانوان هم همینه، یعنی جذابیت های جسمی و جنسی زن برای چارچوب خانواده است، برای خانه است، و بیرون از خانه وقتی که زن حضور پیدا میکنه نباید او رو به عنوان یک جنس ببینن، باید او رو به عنوان یک انسان نگاه کنن. به همین خاطر خداوند متعال به او دستور داده تا جذابیت‌های جسمی و جنسی خودش رو تحت یک پوششی قرار بده، یک پوشش مشخصی که حد و حدود اون رو خداوند مشخص کرده. چرا؟ برای اینکه جامعه نباید تو رو به عنوان یک جنس جذاب و جنسی نگاه کنه، جامعه باید تو رو به عنوان یک انسان ببینه و جذابیت‌های روحی تو، جنسی تو، جسمی تو با چارچوب‌های خاصی مخصوص نهاد خانواده است، مخصوص نهاد خانواده است که در اونجا گذاشته شده به چه صورت باید اینها ظهور و بروز پیدا کنه، که اونم قوانین خاص خودش رو داره، اونم بی قانون نیست، اونم قانون‌هایی رو داره که اون قانون‌ها باید توجه بشه. نویسنده محترم در ادامه مباحث به آیاتی که همگرای با این آیه هستن هم اشاره میکنه، مثل آیه ممنوعیت تبرج که در قبل به اون اشاره شد. آیه ممنوعیت تبرج هم اشاره به این داشت که زنها نباید به عنوان یک جنس در جامعه شناخته بشن، یک جنس جنسیتی، نباید اینجوری نگاه جنسی به اونها بشه، باید نگاه انسانی به اونها بشه. به همین خاطر به اونها دستور داده شد تبرج جاهلیت نکنن. و در این آیه هم خداوند متعال قوانینی رو برای پوشش زن وضع کرده و فرموده ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمرهاشون رو، روسریهاشون رو، مقنعهاشون رو، اون پوششهاشون رو باید بر روی جیوب اندازند. و در ادامه آیه خداوند متعال به محرم و نامحرمهای زن اشاره میکنه که این بانوان و این زنان در نهاد خانواده و در جامعه چه کسانی به او محرم هستند و چه کسانی نسبت به او نامحرمند که در آیه اشاره شده. یکی از نکات لطیفی که نویسنده محترم به اون اشاره میکنه قسمت پایانی آیه اولی است که خدمتتون خوندم. در قسمت پایانی آیه اول خداوند تبارک و تعالی میفرماید که بعد از اینکه به مردها دستور میده نگاه خودتون رو کنترل کنید، در قسمت پایانی آیه میفرماد ان الله خبیر بما یصنعون. ان الله خبیر بما یصنعون اشاره به این داره حواستون به این باشه عالم محضر خداست و خداوند تبارک و تعالی شاهد اعمال شماست. خبیره، خبیر خبره یعنی کسی که از درون یک چیزی خبر داره، هم بیرون رو میدونه هم درون رو. شما در محضر همچین خدایی هستید. نکته بعدی که نویسنده محترم به اون از این آیه اشاره میکنن و به اون میپردازن این هست که بحث کنترل نگاه یک مسئله شخصی و فردی نیست که بگیم هر کسی بره خودش این رو انجام بده و خودتون انجامش بدید و به نتیجه برسونید. نه خیر، بحث کنترل نگاه علارغم این که هر کس باید خودش انجام بده یک وظیفه حاکمیتی هم داره. چرا؟ چون در آیه شریفه خداوند متعال نیامده به مؤمنین خطاب کنه که مؤمنین شما برید نگاهتون رو کنترل کنید، آقایان شما نگاهتون رو کنترل کنید، خانوم ها شما نگاهتون رو کنترل کنید. خطاب به خود مردان و زنان مؤمن نشده. خطابی که در آیه اومده خطاب به پیغمبره. به پیامبر میفرماند قل، پیغمبر تو بگو، تو بگو للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تو به مردان مؤمن بگو، تو به زنان مؤمن بگو که چشمان خودشون رو کنترل کنند، تو به زنان مؤمن بگو که حجاب های خودشون رو رعایت کنند. خب از این چی برداشت کرده نویسنده محترم؟ به این اشاره کرده که پس بحث حجاب و کنترل نگاه یک بحثی است که حکومت باید در او ورود کنه، عرصه دخالت حاکمیت و یکی از شؤون و وظایف حاکمیت دخالت کردن در مسئله حجاب و این مسئله است که تو این آیه بهش اشاره شده است.
و رأسهن الحیا، از همه این صفات بالاتر در رأس اونها حیاه. ببینید چقدر اهمیت داره و چقدر فاجعه بار است سیاستی که امروز در دنیا رایج است به وسیله عوامل قدرت‌های ضد بشری برای زدودن حیا. واقعا الان کار داره انجام میگیره با یک سیاستی، با یک تدبیری در همه دنیا هم داره انجام میگیره برای اینکه حیا رو از بین مردم برداره. وقتی میخوان حیا رو بردارن شعبی داره، از راه‌های مختلف ده ها راه وارد میشن. مسئله اختلاط زن و مرد یه مسئله است، مسئله پوشش زن و مرد یه مسئله است، چیزهایی که تحت عنوان حقوق زن بیان میشود یکی از این پنجره های شیطانی است، چیزهایی که در مورد پوشش زن بیان میشود آقا چرا مجبور میکنید زنها رو به حجاب، از حرفایی که حتی بعضی از افراد ظاهر الصلاح هم این رو میگن. مسئله حیا خیلی مسئله مهمی است. دنیا اینجور نبوده که امروز هست. حتی در اروپا انسان آثار هنری و ادبی اروپایی ها رو که نگاه میکنه تا 150 سال پیش 200 سال پیش مطلق و این خبرها نبوده در اروپا، این فساد و این تحتک و این تحتر عمدتاً صهیونیست ها سرمایه دارها مسلط شدند بر امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی. اونها به تدریج رایج کردن، انگیزه هایی هم دارن، اهدافی دارن که حالا اون خیلی داستان طولانی و مفصلی است. اسلام نقطه مقابل اینه. حیا برای مرد فضیلت است، برای زن هم فضیلت است و این حیا مظاهری دارد. یکی از مظاهرش پوششه، پوشش ظاهری است.
در قسمت پایانی این بخش نویسنده محترم به بیاناتی از مقام معظم رهبری اشاره می کنند که خدمت شما می خونم. اسلام حدودی را معین کرده است که این حدود مربوط به زن و اجازه داشتن او برای فعالیت ها نیست، مربوط به اختلاط زن و مرد است که اسلام روی این مسئله حساسیت دارد. اسلام معتقد است که مرد و زن باید یک مرزبندی میان خودشان در همه جا داشته باشند. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام دهد، مرد هم بتواند مسئولیت‌های خود را انجام دهد. اسلام حجاب را معین کرده است که این حجاب یکی از آن احکام برجسته اسلام است، هم برای آنجا هم برای حفظ کشور و پیشرفت کشور. وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانوم ها باید مراقبت کنند. این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، حتی برای سیاست آثار مخرب و ماندگار است. در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان اگر چنانچه سختی داشته باشد، سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق و ماندگاری است. خود خانوم ها خیلی باید مراقبت کنند مسئله حجاب را، مسئله عفاف را. وظیفه آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.